ای گرداب خشم و غضب را کاظم، ای طوفان‌های اندوه را صابر، و ای بر هدایت خلق خدا امین، سلام بر تو ای صاحب احسان عام و گذشت خاص، سلام بر تو ای زندانی بزرگ بصره و بغداد. سلام و درود خدا بر تو باد که شبهای سیاه را به چراغ ذکر و دعا به سپیده سحری پیوند می زدی. سلام و درود خدا بر تو و بر گامهای مجروح بسته به زنجیرت. عاشقان آل رسول تسلیت و تعزیت عرض میکنم. فرارسیدن سال روز شهادت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام رو انشالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما عزیزان در این روزها و ایام مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه انشالله. از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو باشیم. تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و به مانند همیشه خواهیم گفت که اینجا چراغی روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم و ممنونم که اینجا چراغی روشن است رو همراهی میکنید. شب بر همه شما خوش. خوش آمدید به این نوبت و امیدوارم که در شامگاه هفتم اسفند ماه 1400 خورشیدی شب خوب و آرامی رو کنار هم دیگه بتونیم سپری بکنیم. ممنون و متشکرم از همراهی همه شما دوستان و شنوندگان محترم و ارجمند. امشب در برنامه اینجا چراغی روشن است نگاهی می‌خوایم بکنیم به وضعیت خودرو و خودروسازی در کشورمون و اتفاقهایی که این مدت افتاده و محصولات جدیدی که به بازار عرضه شده. میهمانان ارجمندی هم دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو کنار من هستند. جناب مجتبی نظری عزیز، سلام میکنم به شما، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت میگم ایام عزارو که در حقیقت همه مردم این ایامو پاس میدارن و درود میگم بر همه عزیزانی که در کشور در فعالیت‌های اقتصادی دارن با همه مشکلات به نوعی فعالیت میکنن که ایشالله بتونن رضایت مردم رو کسب کنن.
سپاسگزار و ممنونم جناب پارسا نوری عزیز، به شما هم سلام میکنم، خوش آمد میگم قربان.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، باعث افتخار در خدمتتون هستم. بنده هم تسلیت از میکنم شهادت و عرض به خدمت شما. باعث افتخاره که این فرصت رو داشتیم خدمتتون باشیم برای معرفی محصول جدید شرکت بهمن موتور که ایشالله در فرصت مناسب و جزئیات در خدمتتون هست.
حتما حتما. آقای نیما مؤمنی عزیز، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم، خوش آمدید.
سلامت باشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، عرض تسلیت دارم. امیدوارم که بتونیم در خصوص موضوعاتی که امشب قراره مطرح بشه اطلاعات مفیدی رو در اختیار شنوندگان محترم بذاریم.
انشالله. سپاسگزارم از آمدنتون، متشکرم آقای نوری عزیز. اجازه بدید که با جناب نظری بحث رو آغاز بکنم. آقای نظری، یه نگاهی بکنیم به در واقع سیاست‌گذاری های جدید خودروی کشور و در واقع اتفاقهایی که توی این مدت افتاده و بعد بریم به سراغ حالا محصولی که آقای نوری هم اشاره کردن.
خدمتتون هستم، عرض می‌کنم خدمتتون که انشالله مطالب مورد نظر شنوندگان عزیز قرار بگیره، چون واقعا مخاطبان مهمترین حالت اینه براشون که اون اطلاعاتی که خدمتشون داده میشه به صورت صادقانه باشه و من سعی میکنم مطالبی بگم که واقعیت‌های موجوده. خب شرایط شرایطیه که خب صنعت در کل کشور از شرایط خاصی داره پیروی میکنه و این شرایط یه بحث تحریم هاست، یه بحث خاصه هایی که از این تحریم ها در ذهن افرادی که تحریم کردن و کشورهایی که تحریم کردن وجود داشته. ولی واقعیت اینه که بحث صنعت و بحث توانایی و بحث چارچوب‌های صنعتی علاوه بر این که وابستگی بسیاری داره در همه جهات، در بحث دانش و در بحث تولید به زنجیره‌های تولید جهانی و تفکر جهانی که همه از هم استفاده می‌کنن، در کنارش پتانسیل‌هایی که می‌تونیم از استفاده از توان محققین داخلی و همچنین دانشی که در سطح دانشگاهی خودمون وجود داره استفاده کنیم، این بحث یه مقدار از اون سختی جریان تحریم خواهد کاست. در چارچوب کلی وضعیت صنعت کشور خب ما مشکلات خیلی زیادی داریم، ولی واقعیت اینه که ما بخش عمده مشکلاتمون مشکلات تصمیم گیری ها و چارچوب هایی که برای بنگاه های اقتصادی میذارن و این که بنگاه های اقتصادی در کشور ما گاهن مجبورن از قوانینی پیروی کنن که این قوانین سمت سوی دولتی داره در حقیقت. و واقعیتش اینه که به هر حال اقتصاد دولتی اقتصاد موفقی نبوده. در همه اعصار کشورهای مختلفی که به هر حال به سمت صنعتی شدن پیش رفتن، این که تونستن توفیقی ایجاد کنن خارج شدن از یک اقتصاد دولتیه. حالا ما تعریف سالواتوره از اقتصاد دولتی که میگه و همیشه دست دولت ناقصه در اقتصاد و دست صحیحی نیست، این نکته رو باید عرض کنم که تعریف های یک اقتصادی که بخواد چارچوب های دولتی رو در همه ارکانش در نظر بگیره تعریف اشتباهیه. ولی این که بگیم نه، اقتصاد در دنیا واقعیت اینه که از حیطه دولت ها کاملا خارجه، به اون سمت هم نمیتونیم بریم و اینو نمیتونیم کامل بیان کنیم. واقعیتش اینه که اقتصاد در سیستم دولتی بخش نظارتی داره و یه بخش اقتصاد کلان داره و در بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قوانین بازار آزاد وقتی فعالیت کنه میتونه توفیق بیاد بشه. وقتی میگیم قوانین اقتصاد بازار آزاد، اینه که در کنارش الزام به تحقیق و توسعه میاد، در کنارش آموزش میاد، در کنارش بررسی و هوشیاری بازار میاد، در کنارش توجه به خواسته و نیاز مشتریان میاد و حاصل همه اینها یک رضایتی هست، یک رضایتی که بحثش قسمتیش در چارچوب کیفیت دیده میشه، قسمتیش در قالب مطلوبیت دیده میشه. ما خیلی وقتها مفاهیم مطلوبیت و کیفیت رو با همدیگه تداخل میکنیم در بحثایی که در مورد صنایع صحبت میکنیم، حالا همه صنایع. این که مطلوبیت از نظر مصرف کننده چه مطلوبیتی هست، با چه هزینه‌ای، چه در حقیقت انتظاری از کالا و یا محصول نهایی یا حتی محصول صنعتی داشته باشن، فرق میکنه با اون چیزی که کیفیت در جریان اون قرار میگیره. شاید در بخشی این مطلوبیت کیفیت در اون کیفیت یکی از راه‌های رسیدن به اون مطلوبیت باشه، ولی کیفیت همیشه یک ابزاره، یک ابزار برای کسب رضایته. مطلوبیت آنچه در ذهن مشتری هست، آنچه در ذهن مصرف کننده است. تفاوته باعث تضادهای زیادی در بحث جامعه صنعتی شده. خب صنعت خودروسازی هم به دلیل اینکه تعریف‌های خاص خودشو داره و ارتباط‌های خاص خودشو داره و داره بخش بخش وارد زندگی مردم میشه و در زندگی مردم داره اثر میذاره، همراه خانواده ها میشه و یه مقدار از حالت یه مقدار داره به حالت عضوی از خانواده در میاد، خب باید حتما در مورد اون فکر بشه و تو اون چارچوب صحبت بشه. ببخشید من فکر کنم
خیلی متشکرم. نه بحث خوبی بود. لابلای نکته هایی که شما گفتین و بحث هایی که مطرح شد، بحث تحقیق و توسعه رو مطرح کردین که فکر میکنم خیلی جای پرداخت داره توی صحبت امشبمون. و خب به هر حال خود شما از پیشکسوتان صنعت خودرو و رسانه هستید، سالهاست توی این حوزه دارین کار میکنین و من میخوام همین رو وام بگیرم از صحبتهای شما، بحث رو با آقای مؤمنی ادامه بدم. تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی ما چه جایگاهی داره امروز؟ آقای مؤمنی، نکته ای که به نظر میرسه که در واقع توی این سالها از جانب مردم، از جانب منتقدان، از جانب حتی اهالی صنعت خودرو برش تأکید فراوانی شده که ما توی این حوزه متاسفانه خیلی پیشرفت قابل توجهی نداشتیم.
بله، خدمت شما عرض شود. این خودرویی که الان شرکت بهمن موتور تدارک و تولیدش رو در نظر داشته و به سرانجام رسیده، نتیجه همین تحقیق و توسعه‌ای بوده که بر اساس نیازسنجی که توی بازار شناسایی شد، بررسی شد، پیگیری شد و بر جهت پاسخگویی به این نیاز در واقع میشه گفتش برنامه تولید این خودرو مهیا شد. تقریبا میشه گفتش توی یکی دو سال گذشته تیم تحقیق و توسعه و بازاریابی شرکت بهمن موتور با توجه به نیازی که توی چند سال گذشته توی کشور وجود داشت تو بحث خودروهای ون، به این نتیجه رسید که این بخش از بازار پاسخ داده نشده، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت، جلسات متعددی شکل گرفت و بر این اساس این خودرو وارد بازار داره میشه. در حال حاضر این نگاه تو شرکت ما به وجود اومده، همکارای من تو شرکت بهمن موتور دارن روی موضوع کار میکنن و مطمئنن سهم قابل توجهی از بازار به سمت استفاده از این خودرو خواهد رفت. در واقع میشه گفتش که یک رویکرد جدیدی تو صنعت حمل و نقل، توی توسعه لوجستیک شرکت‌های توزیع کالا و حمل و نقل به وجود خواهد اومد که مطمئناً سیمای جدیدی از حمل و نقل توی شهر و توی حمل و نقل درون شهری رو شاهدش خواهیم بود.
آقای نوری شما هم چنین اعتقادی دارین؟
عرض کنم که بله، منم در تکمیل فرمایش مومنی، واقعیت امر این که بهمن موتور، حالا من تو قسمت مهندسی سعی میکنم با یه کمیتی توضیح بدم خدمتتون، ما بعد از شناخت این بازار توسط دوستان ما تو حوزه بازاری و فروش، در واقع رو این قسمت از بازار پارامترهای مرتبط به مهندسی رو شناسایی کردیم. خب تو شرکای تجاری که داشتیم، شریک تجاری که بتونه کمک میکنه که محصولی رو عرضه کنیم که بتونه مسئولیت اجتماعی ما رو بیشتر تحقق بده، انتخاب کردیم. پروژه خیلی خوبی تعریف شد با همکار تجاریمون و بر اساس نیاز بازار، از منظر کیفیت و ایمنی، هم از منظر مصرف کننده، هم از منظر سازمان‌های نظارتیمون از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، پلیس محترم راور، با همه این الزامات در واقع پروژه سنگینی تعریف شد. تلاش برای این بود که خودروی عرضه بشه که کمک کنه به سیستم حمل و نقل. این خودرو مستحضرت خودروهای تو این کلاس وقتی عرضه میشه، یعنی هر کدوم یک شغل، مثل یک خودرو سواری نیست که فقط صرفا برای جا به جایی باشه. این خودرو در واقع کمک خواهد کرد هم ناوگان حمل و نقل شهری ما توسعه پیدا خواهد کرد و هم خلاقیت جدید، کسب و کار جدید به همراه خودش ایجاد خواهد کرد. از ویژگی های این محصول میشه به ایمن بودنش و اینکه دیزاین و استایل اصلی این خودرو وظیفه انتقال بار ایمن، حمل بار ایمن رو داره، هم کمک میکنه مصرف کننده در محل تحویل بارو با کیفیت بالا تحویل بگیره و هم یک سیمای زیبایی است سیستم حمل و نقل شهری برای کل شهر پرزنت میکنه. خب ویژگی های اصلی این محصول اگه بخوام من نام ببرم، اینه که مطابق با استانداردهای آلایندگی اروپا و خود ایران عرضه خواهد شد. این خودرو استاندارد آلایندگی یورو 5 و الان عکس کرده، برای استاندارد آلایندگی یورو 6 کاملا قابلیت داره، فقط نیاز به تأمین سوخت مورد نظر هستش تو شبکه و از نظر استانداردهای ایمنی خوشبختانه این نوید رو به مصرف کننده باید داد که اولین خودرویی که تو این کلاس موفق شده استانداردهای 85 گانه رو عکس کنه. از منظر پرفورمنس و پلتفرم این خودرو بعد عرض کنم یک موتور کم مصرف 105 اسب قدرت این موتور هستش، 140 نیوتن متر گشتاور و با داشتن سیستم های نوین در تکنولوژی موتور کمک خواهد کرد که هزینه های خدمات پس از فروش برای مشتریان ما به حداقل ممکن برسه. نکته قابل توجه ابعاد این خودروه، ابعاد این خودرو این کمک رو به مشتریان ما خواهد داشت که علاوه بر این که این خودرو میتونه کاربری مختلف روش در واقع ایجاد بشه، کمک خواهد کرد که تنوع زیادی از محصولات جانمایی بشه. حجم بار مفید که واقعا در نوع خودش قابل توجهه، 5.1 متر مکعبه. من برای اینکه فقط یه ذهنیتی داشته باشیم که این 51 متر تقریبا چقدره، شما در نظر بگیرید حدود 148 جعبه نوشابه به راحتی قابل جانمایی در این ون ما هستش. ون کارگو این رودز در واقع فکر میکنم یه تحولیه که در کنار دیگر محصولات با کیفیت بهمن موتور که بیشتر در سگمنت های سواری و کلاس قیمتی بالاتر تا الان عرضه میشد، این فضا رو به جامعه در واقع منتقل خواهد کرد که بهمن موتور با همون کیفیت تصمیم داره خودروی رو عرضه کنه که سیستم حمل و نقل شهری به خصوص سبک ما با اطمینان محصولی رو انتخاب کنه و تمام تمرکزش روی خدمات در واقع ارائه به مشتریانش باشه. من فهم میکنم حالا از اهمیت این خودرو شاید همین عرض خواهم خدمتون که تا چندی آینده وقتی این خودرو تو بازار تردد کنه، علاقمندان به این خودرو و کسب و کار جدید این خودرو رو به عنوان اول انتخاب خودشون هم انتخاب خواهند کرد، هم در موردش صحبت زیاد خواهد شد.
بسیار عالی. آقای جلالی هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن از قطعه سازان خوب کشورمون. آقای جلالی سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، امیدوارم که سلامت
باشید. خیلی متشکر و ممنونم. به هر ترتیب هر محصول جدید یکی از دغدغه هاش بعد از تولید تأمین قطعات هست. شما این کارگو رو چجوری میبینید و در واقع بحث تأمین قطعاتش برای حالا کسانی که مشتری این محصول خواهند بود چگونه خواهد بود؟ ابتدا در مورد این مسئله صحبت بکنیم و اینکه حالا محصولاتی که وارد کشور میشن به عنوان خدمت شما عرض بکنم که محصولات جدید خودرویی چقدر لازمه که بتونیم بحث قطعات پس از فروش رو تأمین بکنیم؟
ببینید من از بحث با پیوستم خودروی خود نظرتون
نه کلی داریم صحبت میکنیم.
ببینید
یه بار جا به جا بشین فقط ما کیفیت صدای شما رو مطلوب داشته باشیم. خیلی قطع و وصل صداتون.
اجازه بدید من دوایتم ببینم الان چطوره. بهتر
داره بهتر میشه. حالا صحبت بفرمین، اگر نیاز بود من میگم خدمتتون.
بله ببینین، اگر هر محصول جدیدی که خودروسازای داخل تو برنامه دارن، اگر که از زمانی که در حقیقت شروع میکنن خودرو رو به تحریفی و طراحی قطعه سازار رو درگیر بکنن، قطعاً در حقیقت قطعات با کیفیت بهتری، با سازگاری بهتری و طول عمر بهتری تأمین میشه. الان مرسوم بر اینه که خودرو رو طراحی میکنن، نمونه سازی میکنن، تستای اولیه رو میگیرن، اول شروع به تولید انبو، حالا یه چند ماه زودتر میان دنبال قطعه ساز میگردن، نقشه ها رو میدن و اکثرا هم با عجله، چون یه سری تارگت های زمانی تو خودروسازا باید بهش برسن و اینطوری به نظر من شاید ما نتونیم قطعه خوب و سرپس ترکه کنیم. ولی اگر از موقعی که شروع میکنه خودرو رو طراحی کردن و طراحی کردن قطعه سازا رو درگیر کنن، من فکر میکنم نتیجه بهتری خواهد.
خب توی این سالها محصولاتی که وارد کشور شدن و توسط خودروسازان داخلی تولید شدن، ما نمونهش رو داشتیم که آمده یک خودروی وارد بازار شده اما به واسطه نبودن قطعه و نداشتن پشتیبانی لازم عملا از چرخه حذف شده، چون مشتریش کم شده، خود خودروساز تمایلی به ساخت نداشته، به ادامه تولید نداشته و از این دست مسئله ها رو پشت سر گذاشتیم.
این حرف درسته در مورد بعضی خودروها، اون تا توجه داشته باشه که اگر راج پایین باشه و قطعه‌سازا آینده رو نتونن جلو خودشون ببینن، خب سرمایه گذاری خیلی زیادی انجام میشه و بعد ممکنه تولید ادامه پیدا نکنه و متضرر بشه. حالا نمونه همین پژوستیکوئن بوده آمدن ایران و با یه سری قرارداد بستن، حالا به دلایل زودتر از ایران خارج شدن رفتن و قرارداد ادامه ندادن. ولی غیر از این هم خودروهایی بودن که تیراژای کمتری داشتن و قطعه سازا به علت سرمایه گذاری زیاد نرفتن سراغ تولید انبوه، چون امیدی به آینده نداشتن. فرضاً مثل سانتیا
این وسط، حالا شما به عنوان یک خودروساز چقدر در واقع نقش استارتاپ های حمل و نقلی و خودرویی رو میتونید مؤثر بدونید در شکوفایی حالا بحث قطعه سازی و خدمت شما عرض بکنم این صنعت؟
ببینید استارتاپ ها به نظر من میتونن رول مهمی رو توی طراحی داشته باشن، ولی کن تو تولید انبوه و در حقیقت تولید تیراژ بالا و یک نواخت نظر من شاید یک کمی جای کار دارن. ولی توی بخش طراحی یا حل کردن معضلاتی که به خاطر نبود قطعات یا مواد اولیه یک کمی مشکل باشه، خب با فکر خوبی که دارن و توانمندی هایی که دارن میتونن موثر باشن. ولی به نظر من برای تیراژ انبوه، تولید انبوه با کیفیت یک نواخت، شاید استارتاپ ها الان تو شرایطی نباشن که بتونن این کار رو بکنن.
آقای نظری، صحبت شما رو بشنویم در مورد همین بحث.
من یه سوالی داشتم از آقای مهندس جلالی، ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
سلام قربان، مخلص.
عرض ادب ارزم خدمتتون که دو تا خودرویی که حالا دوستان اومدن قبلش یک در حقیقت نمایش گاهی گذاشتن که شرکت‌های قطعه ساز بیان و پیشنهادات خودشون رو در این موضوع بدن و به هر حال اون نمایشگاه معرفی قطعاتی بود که میتونست در داخل ساخته بشه و قطعه سازهای بزرگی از جمله شما که حالا شرکت دانش بنیان هم هستید در که من خبر دارم اومدن و در این موضوع به اصطلاح شرکت کردن و حضور داشتن. خود این که حالا از وسط فرایند، حالا شما میگید یه بخشی بیاد از زمان طراحی استفاده بشه، یه وقتی که نه داره به اصطلاح انتقال تکنولوژی میشه و قطعه ساز در کنار اون دعوت میشه، فکر میکنید اینم کمک کنه از نظر شما تا من یه توضیحات دیگه خدمت آقای شرفی بدم؟
یعنی شما معتقدید که موثره؟
بله بله حتما.
بسیار عالی. آقای نظری،
ببینید من به اصطلاح میخوام اینطوری عرض کنم خدمتتون، تو مرحله در حقیقت بازارسنجی و بررسی بازار صحبت میکنیم. شاید خیلی از شرکت ها در داخل کشور خودروهایی میارن که غالب این خودروها در حقیقت تعلقات به اصطلاح سودشون رو بخواد جواب بده، ولی ما یه نگاه دیگه‌ای هم داریم در حقیقت، باید این نگاه